به درگاه خدای متعال و این باعث قرب من میشه. خب از جمله اون چی که میخوام توجه بدم و باید یک مؤید دیگه ای اقامه بکنم، بیان نورانی امیرالمومنین علیه السلام در خطبه 121 نهج البلاغه است. امیرالمومنین علیه السلام در این خطبه 121 نهج البلاغه که زمانی بود که بعد لیلت الحریر بود، اینها خلاصه باز کم گذاشتن در اطاعت فرمان امیرالمومنین در نبرد با دشمنان، حضرت فرمودن ارید و ان اداوی بکم و انتم داعی، من میخوام درد و با شماها درمون کنم، خود شماها درد منید. بعد حضرت یاد افرادی میفته که در رکاب اون افراد کنار پیغمبر اکرم با دشمنان خدا میجنگید. حضرت میفرماد عین القوم الذين دعوا الى الاسلام فقبلوه، کجان اون قومی که وقتی به سمت اسلام دعوت شدن قبول کردن پذیرفتن. بعد فرمایشاتی مطرح میکنه که حالا ما چون زمان اون محدوده دیگه بهش نمیپردازیم، اوصاف اون افراد رو ببینید امیرالمومنین چی میفرماد. میفرماد مره العیون من البکا، خمس البطون من الصیام، ذبل الشفاه من الدعاء. اونا کسانی بودند که اونقدر اهل عبادت بودند و اهل عشق برای خدای متعال بودند، چشماشون به سفیدی میزد. وقتی آدم زیاد گریه کنه اینجوری میشه دیگه. امام علی علیه السلام فرمودند که اونها اونقدر اهل روزه بودند که نوعا شکماشون به لاغری میزد، چون عادتا اینطوریه دیگه. بعد فرمودند که اولائک اخوانی از ذاهبون، اینا برادرای من بودند که رفتند. بعد میفرماد فحق لنا ان نضم الیهم و نعض الایدی علی فراقهم، سزاواره که من علی انگشت حسرت در فراق اینها بگزم و تشنه اینها باشم. ببینید چرا امیرالمومنین دنبال اینهاست. این باز همون نکته ای که ما عرض کردیم، ایمان انسان زیر سایه عبادت ارتقا پیدا میکنه. اونقدر این قضیه مهمه که امام اصلا ماه مبارک رمضان رو میفرماد شهر القیام، یعنی قیام در این ماه مبارک انقدر ایمان انسان رو رشد میده که واقعا این ماه رمضان رو بخوایم در یک کلمه یاد کنیم میگیم اصلا ماه قیامه.
شهر الصیام و شهر الاسلام و شهر الطهور و شهر التمحیص و شهر القیام.
حالا این ماه قیام اوصاف دیگه ای هم داره که خیلی نکات مهمی رو امام توجه میدن، از جمله اون بحث نزول قرآن در این ماه. انشالله برنامه بعدی محضر شریفتون عرض خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
الهی ای حبیب عشق جاری، به سویت آمدم با بیقراری، در میخانه را بر ما گشودی.
خیلی متشکر و ممنونم که امروز هم مهمان ضیافت ما بودید. دوستان عزیز قبول باشه طاعات و عباداتتون تا فردا که انشالله خدمت برسیم ساعت 19:15. خدا یار و نگهدار.
در میخانه را بر ما گشودی، به لبیکی دل ما را رو بودی.
نمیدانم چه شد ما را نراندی، به مهمانی خود ما را کشاندی.
نمیدانم چه شد ما را نراندی، به مهمانی خود ما را کشاندی.
نگه بر جرم و عصیانم نکردی، جدا از این رفیقانم نکردی.
تو بهتر از همه فکر گدایی، رؤوفی مهربانی تو خدایی. تو بهتر از همه فکر گدایی، رؤوفی مهربانی تو خدایی. تو بهتر از همه فکر گدایی.
قبول بشه انشالله طاعات و عباداتتون در لحظات ناب مناجات با خدای متعال. خدا قوت هم میگم به همکاران خوبم در برنامه زنده ضیافت که لحظات اذانگاهی و افطار رو در کنارتون بودن. انشالله بنده و همکاران عزیزم در این شبکه رو از دعای خیر خودتون محروم نفرمایید. ساعت 20:34 است و همچنان افتخار داریم از پخش شبکه رادیوی معارف در کنارتون باشیم. انشالله این همراهی تا ساعت 22 ادامه خواهد داشت. بعد از عرایض بنده حکیمانه تقدیمتون میشه بیانات حجت الاسلام رفیعی درباره نعمت عقل. کلام و بیانات حضرت آیت الله ناصری رو هم ساعت 20:55 میشنوید. انشاءالله بعد از خبر همچنان با شما همراه خواهیم بود.
گفتیم عنوان بحثمون رو اخلاق در نهج البلاغه قرار بدیم، چون خود امیرالمومنین رویکرد مهمی از حرفاش حرفای اخلاقی است، مخصوصا تو حکمت‌ها که بحث من هم حکمت‌های نهج البلاغه است.
حکمت 50
حکمت 40
حکمت
حکیمانه
بشر رب فيه تجلى وزهر ربه فيه تجلى وزهر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. بحث ما در رابطه با حکمت‌های نهج البلاغه بود. 480 تا حکمت در پایان نهج البلاغه. مرحوم سید رضی در سال 400 که نهج البلاغه رو جمع کرده، خب به 3 بخش تقسیم کرده: خطبه ها، نامه ها و کلمات کوتاه. این کلمات کوتاه که در پایان نهج البلاغه آمده، مستقلن هم بعضی عزیزان شرح کردن، چاپ شده، غیر از این که در شرح‌های نهج البلاغه چاپ شده، جداگانه هم در 2 جلد 3 جلد بعضی ها این کلمات قصار و کوتاه پایان نهج البلاغه رو جمع‌آوری کردن. ما حکمت 54 نهج البلاغه رو عرض میکنیم. در این حکمت که شبیهش هم تو نهج البلاغه چند جا اومده، حضرت میفرماید: لا غنا کل عقل، ثروتی از عقل بالاتر تو عالم ما نداریم. شبیه این جمله رو جای دیگه هم داره، جای دیگه میفرماید: لا مال اعود من العقل، سرمایه‌ای پرمنفعت‌تر از عقل ما نداریم تو عالم. باز جای دیگه هم داره: ان عقل الغنا العقل، بزرگترین ثروت تو عالم عقل. یعنی راجع به عقل امیرالمومنین چند جا تو نهج البلاغه صحبت داره که یکیش اینه که عرض کردم ثروتی از عقل بالاتر نیست. ببینید آقایان، حدود 50 مرتبه کلمه عقل تو قرآن اومده، البته لبم تو قرآن اومده، اولول الباب. کلمه عقل تو قرآن نیست، صیغه هاش یعقلون، تعقلون، نعقل. انقدر این نعمت مهمه که قرآن کریم در سوره تبارک یا سوره ملک میفرماید، وقتی به جهنمی ها میگن شما چرا جهنمی شدید، میگن ما دو تا عیب داشتیم، یکی حرف گوش نمیدادیم، یکی هم عقلمونو به کار نمینداختیم. این آیه قرآن سوره ملکه. لو کنا نسمع او نعقل، اگه گوش میدادیم و عقلمونو به کار مینداختیم، ما کنا فی اصحاب سعیر، ما جزو جهنمی ها نبودیم. ولذا شما می دانید امام باقر فرمود خدا 2 حجت برای مردم فرستاده، برای اینکه مردم گول شیطان نخورن، گول هوای نفس رو نخورن، گول غرایز رو نخورن، خدا 2 حجت برای مردم فرستاده: یکی عقل، یکی وحی، یکی انبیا، یکی خرد. این خیلی نعمت مهمی است. من یه نکته بگم، البته حالا این باید کتاب‌های روش نوشته بشه، حالا اونایی هم که علاقه مندید، یه کتابی دارالحدیث چاپ کرده به نام عقل و خرد، در قرآن و حدیث. خیلی کتاب خوبیه، عربیش یه جلده، ترجمهش فکر میکنم دو جلد باشه، عقل و خرد در قرآن و حدیث. اونجا تمام بحثای راجع به عقل آورده، چی عقل رو زیاد میکنه، چه چیزای عقل آدم رو کم میکنه، چه غذاهایی رو رشد عقل اثر داره، چه کارایی رو کاهش عقل اثر داره، عقل اصلا معناش چیه، اینا رو اونجا مفصل بحث کرده. دوستان میتونید این کتاب رو بگیرید ببینید. منتها خوب عنایت کنید یه خورده، حالا بحث کلامیه، من ساده عرض میکنم، عقل سه تا کاربرد داره، سه تا معنا داره. خدا رحمت کنه همه گذشتگان، مرحوم مجلسی در بهار این بحث رو مناسبتی مطرح کرده، مرحوم شیخور عاملی هم در وسائل و شیعه این بحث رو به یه مناسبتی آورده، مرحوم فیض کاشانی هم در محجت البیضا، این رو آدرس نمیدم حالا دوستانی که اهل مطالعه ان خواستن ببینن. یک معنا و کاربرد عقل، عقل نظری است، یعنی تشخیص خوبی و بدی. عقل میفهمه چی بده چی خوبه، اینو میگن عقل نظری. دروغ بده، صداقت خوبه، امانت داری خوبه، اینو عقل میفهمه. عقل میفهمه ظلم بده، عدل خوبه، اینو میگن عقل نظری. دو، عقل عملی. عقل عملی میگه چه کار بکن چه کار نکن، دروغ نگو، راست بگو، عدالت داشته باش، ظلم نکن. یه وقت میگه ظلم بده، این میشه عقل نظری، یه وقت میگه ظلم نکن، این میشه عقل عملی. فرقش اینه، عقل نظری هست و نیستا رو میگه، خوب و بدا رو میگه، عقل عملی باید و نباید و چه کار بکن چه کار نکن. سومم عقل تجربی است، همین که انسان از دیگران استفاده میکنه تجربه به دست میاره، عقل ابزاری هم بهش میگن. برادران عزیز، خواهران گرام، ببینید انبیای الهی، امیرالمومنین در نهج البلاغه میفرماید برای این اومدن که عقل بشر رو زنده کنن. عقل میفهمه خدا هست، این عالم نمیتونه بی خالق باشه. ابو شاکر دیسانی اومد خدمت امام صادق، گفت آقا به چه دلیلی خدا هست؟ دلنی علی معبودی. ببینید این نکته رو دقت کنید، تا عقل نباشه دین نیست. من اول با عقلم باید تشخیص بدم عالم خالق داره، بعد خداشناس بشه، به عقلم تشخیص بدم این خالق خودش نمیتونه بین مردم بیاد، باید پیغمبر بفرسته، به عقلم تشخیص بدم که دین یک سری الزاماتی داره. یعنی عقل مبنای دینه، مبنای اعتقاداته، عقل قبل از دینه. اگه نباشه ما نمیتونیم دین رو قبول کنیم. ابو شاکر کافر بود، یه بچه پسری از در وارد شد، یه تخم مرغی دستش بود، آقا بهش فرمود که انظر الی هذا البیض، رو همین تخم مرغ دقت کن، عقل تو به کار بنداز، ببین میشه یک چنین ترکیب زیبایی، ماده زرد، ماده سفید، پوست نازک، این میشه خود به خود درست شده باشه. میگن نیوتن یه دوستی داشت منکر خدا بود، هرچی هم باش بحث میکرد فایده نداشت، وقتی تو اتاق یه دستگاه مصنوعی از اجرام آسمانی درست کرد، خورشیدی، ماهی، ستارهی، وسیله برق، دوستش که وارد اتاق شد اینو روشن کرد، خب اون زمین شروع کرد چرخیدن، خورشید نور دادن، مثل این چراغونی هایی که ما میکنیم، مثلا یه چیز خیلی خوشش اومد، ماکت کره زمین و کهکشان ها و اینا رو درست کرد. گفتیم خیلی چیز قشنگیه، کی اینقدر قشنگ روش کار کرده؟ گفت هیچ کس، من اتاق رفتم بیرون اومدم دیدم خودش اینجا سبز شده، تو اتاق در اومده اینا. گفت آخه ما رو مسخره میکنید، چنین چیزی میشه؟ این کلی پشتش فکره، اندیشه است، کاره. گفت چرا نمیشه؟ تو عالم به این بزرگی میگه خودش درست شده، وقت اینو قبول نمیکنی. خب چطور این ماکت خالق میخواد، ماکت سازنده میخواد، اصلش نمیخواد؟ خیلی جالبه، قرآن کریم در تمام مباحث اعتقادی عقل بشر رو به چالش میکشه. میگه که به ما میگن مگه میشه مرده روز قیامت زنده بشه؟ یکی تو دهن حیوان رفته، یکی تو دریا غرق شده، یکی سوخته، یکی خاک شده، یکی اصلا ابین را الان میلیون ها آدم در طول این سالها تو کره زمین از بین رفتن، مگه میشه؟ خدا میفرماید و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه قال من یحیی العظام. کی میخواد اینا رو زنده کنه؟ بهشون بگو، حالا این مثال قشنگی است، یه وقتی آقای قرائتی این مثال رو میزد، اگر به شما گفتن از یک سوزن، یه سوزن سنجاق تاگیر مثلا، یه هلیکوپتر درست میکنیم، خیلی کار سخته، چجوری؟ گفت وایس درست میکنه. آقا یه هلیکوپتر درست کرد و شما هم دیدی یه سنجاق شد یه هلیکوپتر. بعد بهت گفت که من این هلیکوپتر رو خوردش میکنم، لهش میکنم، دوباره میسازم، قبول میکنی؟ آره که قبول میکنم، من دیدم تو یه سنجاق رو کردی یه هلیکوپتر، معلومه باقی مونده یه هلیکوپتر رو راحتتر بازسازی میکنی. میگه بابا یه نطفه بوده، یه اسپرم، یه سنجاق هم کمتر، ما کردیم انسان، همه تونم میبینید، همه من و شما میدونیم ما اولش یه نطفه بودیم. علق میگه قرآن، چیزهای دیگه میگه، این نطفه کوچیک رو یه سنجاق و یه هلیکوپتر کرده، یه آدم ساخته. حالا میگه این آدم رو خوردش میکنیم، حالا یا تو خاک یا تو دریا یا تو آتش دوباره برش میگردونیم. اینا همه خطاب به عقله، عقل نباشه اعتقادات ناقصه. بله ما تو احکام شاید خیلی نتونیم عقل، مثلا چرا نماز صبح دو رکعته؟ نمیدونم چرا هفت دور باید دور خونه خدا بچرخه؟ یه توجیهاتی میشه که از ایام هفته، هفت روزه، نمیدونم هفت آسمان داریم، هفت در جهنم داره، بچرخ تا هفتاش برود بسته بشه، مثلا ذوق دیگه. چرا عرض میکنم که هفت سنگ بزنیم؟ چرا تو جزئیات احکام گاهی عقل پای استدلالیان چوبین بود، تشخیص نیست، اما تو مبانی، تو اساس، تو خداشناسی عقل سلیم میپذیرد. خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی، تو امامت از اینجا وارد شده، میگه عقل سلیم میپذیرد یه کسی 23 سال برای دین زحمت بکشه، به امان خدا ولش کنه، هیچ جانشینی، هیچ عرض میکنم که کسی رو بعد خودش نگذاره این دین رو حفظ کنه. امامت عقلیه، اصل امامت، عقل سلیم میپذیره کسی امام بشه که خودش مشکل داره، ممکنه خطا کنه. نمیشه افمن یهدی الالحق، تمام این آیات عقلیه. آیا اونی که به حق میخواد هدایت کنه خودش نباید هدایت شده باشه؟ آخه ببین شما یه پزشک متخصصی که میخواد حالا عرض میکنم که شما رو معالجه کنه میشه بی سواد باشه، یه مهندسی که میخواد خونه شما رو عرض میکنم که مهندسی کنه میشه با عمران آشنا نباشه، یک عالمی که میخواد به شما فقه درس بده میشه بگیم این اصلا فقه نخونده. جوانی از من پرسید دلیل بر حکومت اسلامی چیه؟ ما شنیدیم مثلا نه حکومت دینی در زمان غیبت نباید تشکیل بشه، یا مثلا تشکیل بشه موفق نمیشه، یا به هر حال امام باید جامعه رو اداره کنه، حالا هم که امام نیست، اصلا تشکیل حکومت دلیلش چیه؟ روایتی داریم، آیه‌ای داریم تو قرآن گفته باشه شما حکومت تشکیل بدید؟ گفتم ببینید امام رضوان الله تعالی علیه در کتاب حکومت اسلامیش که درسای نجفشه میفرماید این از ضروریات عقلی است، اصلا تصورش تصدیق میاره اصلا روایت نمیخواد، روشنه، روایت هم داریم ولی روشنه. میشه هزار و الان چند سال از غیبت میگذاره؟ 150 سال، 200 سال، حالا چقدر دیگه طول میکشه نمیدونم. میشه مردم به اصطلاح خدا به خودشون واگذار کرده باشه؟ گفتم ما تو دین تجارت داریم، دیات داریم، حدود داریم، اینا رو کی باید اجرا کنه؟ معلومه تشکیل حکومت در راستای اهداف قرآنه. این همه قرآن میفرماید امر به معروف نهی از منکر و اعدو لهم، خب اینا رو کی باید پیاده کنه؟ حکومت میتونه پیاده کنه، حکومت اسلامی عقلیه، عقل تشخیص میده که در زمان غیبت باید یه عده ای از رجال دین جامعه رو اداره کنند. این اهمیت عقل. البته یه نکته بگم، اکثر واژه عقل تو روایات و آیات به معنای تعقله. وقتی میگه ثروتی از عقل بالاتر نیست، یعنی ثروتی از تعقل، عقل رو به کار انداختن. عقل هممون داریم، به کار انداختن عقل مهمه. ولذا در روایات ما داریم وحی، علم، تجربه، اینا عقل آدم رو افزایش میده. خدایا به آبروی امیر المؤمنین امام المتقین و یعصوب الدین قسمت میدیم، به همه ما عقل و خرد، فهم، عنایت بفرما، توفیق کنترل زبان، کنترل چشم، کنترل قوای جنسی به هممون عنایت بفرما. دین ما، ناموس ما، مملکت ما، تقوای ما محافظت بنما. عاقبت هممون مخصوصا جوانامون رو ختم به خیر بگردان.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. 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 اللهم صل علی محمد.
غازی باز روشنی اینجاست تا زمانی که خدا با ما.
چه خوبه که یک رزمایش گسترده‌ای در کشور به وجود بیاد برای مباسات و همدلی و کمک مؤمنانه به نیازمندان و فقرا، که این اگر اتفاق بیفته خاطره خوشی رو در ذهنها از امسال خواهد گذاشت.
موج مهربانی. شما مؤمنان خداجو می توانید به منظور سهیم شدن در رزمایش بزرگ مواسات و همدلی، کمک های نقدی خود را به شماره کارت 5041-72-11-11-56-7602 به نام خیریه حضرت خدیجه سلام الله علیها واریز کنید. در صورت تمایل به ارسال شماره کارت خیریه، عدد 110 را به سامانه پیام کوتاه 30553 ارسال فرمایید. گزارش میزان کمک‌های شما مؤمنان خداجو هر شب ساعت 23 در رادیو معارف، برنامه موج مهربانی.
مهربان باشم من، مهربان باشی تو، مهربانی همه جا مهمان است. مهربانی همه جا مهمان است. آن که با روح خدا هم سفر دلها بود، آن که در خلوت اندیشه خود با ما بود.
کلام ناب. سیرتی داشت که در پرده صورت ننشست، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود.
شما من فرق نمی کنن فرزندانمون را صالح تربیت بکنیم، در اعمالشون شریکیم، نوه هادون را صالح تربیت بکنیم در اعمالشون شریکی، همینطور فنازلن هرچی بیاد پایین همه را شریکی. حضرت خدیجه شریک اعمال حضرت زهرا، شریک اعمال ائمه، الان شریک اعمال حضرت بقیت الله، شریک. چقدر سفارش شده فرزندانتون را صالح تربیت بکنه. خدا که نفی نمیبرد که برای خودت میگفته. خب حالا اگر ممکن است کسی بگه حالا در اعمال خیرشون ولی اما در گناهاشون چی؟ گناهان شما خودشون. پدر و مادر هیچ شریک نیست، پدر و مادر و جد و بابا جون و بابا جون بالایه و اینا در اعمال خیر من اگر عمل خیر انجام بدم شریکن، اما اگر عمل شری من انجام بدم نه، مال خودمه، اونا شریک نیستن. حضرت زهرا سلام الله علیها شریک اعمال فرزندانشونه. در صلوات هایی که میفرسی هر کجا که برای حضرت زهرا هست، بعد در بعض از دعاها و علا امها و ابیها، شما درود که میفرسی بر حضرت زهرا پشت سرش میگی خدایا بر مادرش و بر پدرش هم بفره. اینه شریک صاحب. و این اون چه که داشت همش در فدای پیغمبر و فدای اسلام و قرآن داد. قصری داشت، چندین نفر از سلاطین برای خواستگاری شما قبول نکردن، لکن نبی اکرم که یتیم بوده هیچی نداشت اینو قبول کرد. خیلی مقام میخواد، خیلی مقام. نبی اکرم یکی از کارگراش بیاد بگه نه همینه میخواد، خداوند چه توفیقی به این بی بی داده است و چه خدماتی هم کرده. اگر نبود سه مطلب با هم شد، اسلام تا اینجا رسیده است. مسئولیت بقیش هم با شما هاست که نگهداری کنید از آن. سه چیز سبب نشر و انتشار اسلام شد و محفوظ موندنش: یکی اخلاق نبی اکرم، یکی مال حضرت خدیجه، یکی شمشیر امیرالمومنین. نه اینکه با مردم می جنگید امیرالمومنین، نه، دشمنا هجوم می آوردن پیغمبر رو بکشن، حضرت دفاع می کرد. موقعی که میخواستن بیان اسلام را نابود بکنن، دفاع میکرد امیرالمومنین از حریم اسلام و قرآن و ولایت و پیغمبر. حالا لذا شریک از سمیر، اگر مسلمان عمل خیلی داشته باشن حضرت شریک، پیغمبر شریکه، ائمه شریکه در اعمال ما. شما یه مسئله میگی، هر کسی به این مسئله عمل بکنه شما شریکه در عملش. من سنه سنتن حسن فله عزر من عمل بها، هر کسی به این مستحب عمل کرد اونو ثواب خودش رو بهش میدن، به شما هم ثواب میدن. عظمت این بزرگوارا رو خدا میدونند. هر موقعی که جبرئیل نازل شد حضرت حق میفرماید سلام من رو به حضرت خدیجه برسان، خدا سلام میرسانه به حضرت خدیجه، خیلی مقام ها، خدا سلام براش برسان. چشم خاصی بودند. خدا انشاءالله که همه ما ها را مشمول شفاعت این بزرگوار بگرداند.
ساعت 21، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی و همه